6 4 کجا بود؟ 6
16 همه فروردین ماه 95 بس اصول
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در حجیت اخبار آحاد بود با استفاده از روایات. شیخ اعظم انصاری روایات را به 4 طایفه تقسیم کرده بودند. 2 طایفه از 4 طایفه شیخ را خدمت شما قرائت کردیم. ملاحظه فرمودید که در این 2 طایفه دلالتی بر حجیت خبر واحد نبود. طایفه سوم، طایفه سوم می فرماید روایاتی است که امر میکند به رجوع به کلی ثقات. میگه شما میبایست به ثقات مراجعه کن یا به کلی روات یا به کلی علما یا فقها. به اینا میگه میبایست که مراجعه بفرمایید. می فرماد وقتی که میگد به کلی ثقات رجوع کنید، خب معلوم میشد خبر ثقه حجت است که دارد میگد به کلی ثقات مراجعه کنید. مثل این روایت توقیع قاسم ابن علا جلد 27 صفحه 149 حدیث 40 بله. رجال کشی نقل میکنند از ابن قتیبه، ابن قتیبه بیش ما معتبره، ان احمد ابن ابراهیم المراقی قال ورد علی القاسم ابن علا و ذکر توقیعا شریفا. احمد ابن ابراهیم المراقی رو نمیدونم الان، ظاهرا بله اعتباری نداشته باشد. این توقیع ذکر توقیعا شریفا یقول فیه فانه لا عذر لاحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا. این توقیع که از ناحیه مقدسه صادر شده است که کسی از شیعیان ما عذر ندارد که شک بکند و تردید بکند در آن چیزی که یرویه انا ثقاتنا، اونایی که ثقه هستند از ما روایت میکنن حق تشکیک ندارد. چرا؟ قد عرفوا بأننا نفاوضهم سرنا. شناخته اند به این که ما سر خودمون رو به اونها منتقل میکنیم و نحملهم ایاهو الیه و حمل میکنیم اون سر خودمون را به اونها، یعنی اسرار پیش اونها هست، پس بنابراین شک نکنن در آنچه که ثقات از ما نقل میکنن. محقق نائینی در اجود این طایفه را متواتر معنوی میدانند. میفرمایند که طایفه ثالثه تواتر معنوی دارد. تواتر معنوی در مقابل تواتر لفظی. آیا این مطلب تمام است که آقای نایینی می‌فرمایند؟ ظاهراً تمام نیست. شاگردشون آیت الله خویی در مصباح می‌فرمایند که و هو بعیدون، این ادعای تواتر آقای نایینی بعیده. چرا؟ لکونها قلیلتون غیر بالغه حد تواتر، خاطر اینکه این روایاتی که به کلی ثقات ارجاع میده خیلی روایات کمی است. الان ما فقط یه توقیع قاسم ابن علا را تونستیم برای شما بخونیم. اینا روایات کمی است و به حد تواتر هم نمیرسد. پس بنابراین ادعای تواتر آقای تواتر معنوی، ادعای تواتر معنوی آقای نائینی محل تردید است. این اولا. ثانیاً می‌فرمایند که رجوع لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنا ثقاتنا، حق ندارد کسی تشکیک بکند در اون چه که ثقات از ما نقل می‌کنند. آیا مراد این است که خبر ثقه تعبدن حجت است یا اخبار ثقات خودش به طور طبیعی مستلزم جزم و علم است؟ اگر این باشد که خبر ثقه به طور طبیعی مستلزم جزم و علم است، خب این دیگه حجیت خبر ثقه تعبدن نیست. حجیت خبر ثقه تعبدن یعنی این که حتی اگر شما یک روایتی رو درش تردید داشتید، شک داشتید، تعبدن باید بپذیرید چون ثقه دارد برای شما نقل میکنه. توجه کردید؟ آیا این روایت، حالا این طایفه ثالثه، دال است بر حجیت خبر ثقه تعبدن ولو به حد علم و جزم هم نرسد بازم حجت است؟ این اول کلام است که آیا یه چنین بفرمایید که دلالتی دارد یا ندارد، و به حسب ظاهر همچی دلالتی این طایفه ثالثه ندارد.
اگر علم را محاسب
کنید
و علم حجت
شد، خب اونی که موجب علم و جزم شده است، شما از اخبار ثقات علم پیدا میکنید. توجه کردید؟ دیگه خبر ثقه تعبدن حجت نیست. پس این طایفه هم به همین جا تمامش میکنیم، اینم دلالتی نداره. طایفه رابعه شیخ اعظم می‌فرمایند طایفه چهارم روایاتی است که دلالت دارد و امر می‌کند به حفظ روایات و استماع روایات و ضبط اونها و کتابت اونها و اهتمام به شأن اونها. ما یه سری روایات داریم که ترغیب می‌کند و تشویق می‌کند به این که میگد مراقب روایات باشید، بنویسید، حفظ کنید، کتابت، سما، ضبط، حتی حفظ روایات که در حافظه خودتون بسپارید، میگد این کارها رو نسبت به روایت انجام بده. و چه استدلال این است؟ خب این روایات رو شما اینقدر اهتمام بهش، اگر به ناز حجیتی نداشته باشد، پس این همه اهتمام به روایات لمازا، پس به چه درد می‌خورد؟ شما اهتمام داشته باشید به چیزی که هیچ به کار شما نمی آید. این همه اهتمام دال بر این است که اینا حجیت دارد. و الا این همه اهتمام اگر شما داشته باشید به روایات، و بعد به هیچ کاری هم این روایات نیاد که ثم مازا. از جمله این روایات، حالا یه تعدادش رو برای شما بخونم. جلد 27 صفحه 93 حدیث 54. این روایاتی که الان میخونم نبوی مستفیض، بلکه شاید بشد گفت متواتر است. در اون داستان 40 حدیث این روایت الان عیون اخبار رضا علیه السلام. بله، و سندش هم به حسب ظاهر تمام نیست، اما بله بفرمایید که متن روایت یه متن مستفیضی است، یعنی شما این متن رو تو روایات مکرر دارید، حتی اهل سنت هم نقل کردن. من حفظ من امتی 40 حدیثا ینتفعون بها بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. حفظ 40 حدیثی که به درد مردم بخوره. یا آقایی دیدم یک تألیف شریف منیفی بله چاپ کرده بوده، دو صفحه مقدمه همین روایات 40 حدیث را نوشته بوده، و بعد اینکه اگر کسی میخواد این 40 حدیث را بله میتواند که حفظ کند یا اینکه به یادگار بگذارد از خودش. بعد صفحه بعدی الحدیث الاول سفید، الحدیث الثانی سفید، 40 حدیث اینا بله، و میفروختن به مردم که هر کی میخواد خودش ورداره بله، و تو این سفیدی ها اون حدیثی ها که میخواد بنویسد و برای فرزندان خودش به یادگار بگذاره. خیلی خوب، این در واقع یه دفترچه است، درسته؟ خب اما این جزو تألیفات این آقا ذکر شده بود و جامعه میسکیزی یه دفترچه چاپ کرده است برای اینکه مردم توش 40 حدیث بنویسه. این جزو تألیفات ذکر شده بود، تألیفات این آقای دکتر بله دکتر شیخ، و در نمایه کتب حوزه علمیه اصفهان هم این یکی از تألیفات شده بود. بله همینجور. خب روایت بعدی اینو گفتم علی نحو مستفیض است بلکه این معنا متواتره، حدیث 58م، حدیث 58م از خصال شیخ صدوق، با سند ضعیف میندازم. ان ابن عباس ان النبی قال من حفظ علی امتی 40 حدیثا من السنت کنت له شفیعا یوم القیامه. باز ملاحظه بفرمایید این معنا تو حدیث 59 همین بابم آمده است. بله حدیث 59 هم از خصاله. ان انس، انس ابن مالک خادم پیغمبر، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حفظ عنی من امتی 40 حدیثا فی امر دینه یرید بهی وجه الله و دار الاخره بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. باز حدیث 60 همین باب بعدیش، باز از خصال صدوقه، بله از ابی الحسن علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله من حفظ من امتی 40 حدیثا مما یحتاجون الیه من امر دینهم بعثه الله یوم القیامت فقیها عالما. تو ثواب الاعمال هم باز ذکر شده است. حدیث 62 همین باب هم باز در همین موضوع است. حدیث 62 هم تو خصال صدوق است، باز ظاهرا سندش تمام نمی شود. بله دارد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اوصى الى امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و کان فی ما اوصى به ان قال له یا علی من حفظ من امتی 40 حدیثا یطلب بذلک وجه الله و دار وجه الله و دار الاخره حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسن اولائک رفیقا. پس این یه سری از روایات که به نحو متواتر این روایت وارد شده است، شیعه و سنی نقل کردن که اگر کسی 40 حدیث رو حفظ بکند، این بله بفرمایید که روز قیامت بعثه الله عالما فقیها و بقیه چیزایی که تو روایت برای شما خوندید. خب حالا مراد از حفظ چیست؟ یعنی حفظ یعنی همین حفظ کردنی که شما میگون از بر بخواند، یا حفظ کردن یعنی این که مثلا شرح و بستی بدهد، یا حفظ کردن یعنی بنویسد که از مثلا از بین رفتنش جلوگیری. حفظ به چه معنایی است؟ این حالا دیگه بمانم که حفظ به چه معنایی هست. در هر صورت این دسته، این روایاتی که اینجور برای شما خوندیم، اهتمام به شأن حدیث رو میرسانند که اگر کسی 40 تا حدیث رو فقط بتواند تحفظ برش بکند، این رتبه و جایگاه رو دارد. حالا اگر کسی مثل محمد ابن مسلم ثقفی 30,000 حدیث حفظ است، در جه میفرمایید، خب 30,000 حدیث که حفظ است، و خب ببینید جایگاهش چه خواهد شد. هیچ اشکالی ندارد همه رو بگیرد. بله. حفظ یه معنای عامی، یعنی این که از بر کند، یعنی این که شرح و بسط بدهد، یعنی این که مراقبت بکند اینا از بین نره. حفظ یه معنای عامی، اطلاق هم دارد، اطلاقش میتوند همه اینا رو بگیرد. ولذا اصحاب، ولذا مسلمین، نه فقط اصحاب ما، عنایتی دارن به جمع اربعینیات، توجه می‌فرمایید، و 40 حدیث و اینها مکرر مکرر در موضوعات مختلف جمع و تدوین شده است. حالا دیگه هر کسی به رتبه علمی خودش، از اربعین جناب مجلسی گرفته تا شیخ بهایی گرفته و بفرمایید اربعین های دیگری هم که وجود دارن. روایت
حفظ نیستم ولی بیش از 40 تا هم در آن شب یکی دو تا سه تا میگم.
خدا حفظتون کنه. بله، یکی از اون دفتر را، یکی از اون دفتر را بخلی و انشالله بنویسیم.
هست نمیشته؟ ولی از حفظ میتونیم بگیم
همه اینا. اشکالی نداره، از روش بگو. روایت دیگه معتبره است که برای شما میخونم، صفحه 84 حدیث 27. بعد روایت از کافی شریف است. و عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن محمد ابن حسن ابن ابی خالد. این محمد ابن حسن ابن ابی خالد معروف به شنبوله هست. شنبوله، شینولهی که اینجا نوشته شده، نه شنبوله، بله شنبوله. بله، به چه معناست؟ روایت از حیث سند معتبره. قال قلت لابی جعفر ثانی علیه السلام، یعنی امام جواد علیه السلام، جعلت فداک ان مشایخنا روو ان ابی جعفر و ابی عبدالله. از امام جواد میپرسد آقا مشایخ ما، یعنی اونایی که ما پیششون درس خوندیم، از امام باقر و امام صادق روایت نقل میکنند. و کانت تقیتو شدیدتو، تقیه چه بوده است؟ شدید. فکتمو کتبهم، اینا کتاباشون رو چه میکردن؟ قایم میکردن. وقتی کتابا قایم میکردن، فلم تروه انهم، کسی به این کتابا سند ندارد، چون از ترسش کسی که این اصل رو تدوین کرده، اصل چه بوده آقا؟ اینو قبلا هم گفتیم به شما، اصل یه بیاض بوده، یه دفترچه. کسی که خدمت امام می رفته است، هرچه امام می گفتن می نوشته. این می شده اصل. توجه کردی؟ و لذا نظم و ترتیب و باب بندی و اینا هیچ چه نداره. هر رو خدمت امام که مشرف می شده حدیثی رو می گفتن یاد داشت می کرده است. این میشه اصل. تقیه بوده است اصل خودش رو، کتاب خودش رو به کسی عرضه نمی کند و به کسی اجازه در نقل این احادیث رو نمی دهد، چون تقیه شدید بوده. فلم تروه انهو، پس کسی این کتاب های اینا رو روایت نمی کنه. فلم ما تو سارت تلکل کتب الینا، وقتی مردن نسل بعدیشون یا بدتری این کتاب رو در آورد، بابا ما یا بابا جونی ما یه همچه نوشته ای دارن، درس امام صادق یا امام باقر علیه ما السلام میرفته و اینا رو نوشته است. پس خود اینا از ترس پنهان میکرد، اما بعد مرگشون این کتاب ها در آمد، لکن کسی به این کتاب ها سند ندارد. توجه میکنه؟ یعنی اینا علی سبیل وجاده هست، این کتاب وجده یافت شده است، اما پسرش نوش میگه این خط آقا جونی ماست، آقا جونم مرده، زمان خودشم به کسی از ترس نشون نداده است. میاد از امام جواد میپرسه آقا ما اینا رو چیکار کنیم؟ کتابایی که این جور به ما میرسد سند و طریق بهش نداریم، علی سبیل وجاده پیدا شده است، میتونیم این کتابا رو نقل بکنیم؟ فقال حد سوبه ها، اشکالی نداره، حدیث کنید اونا رو، بگو مانعی نداره. فانها حق، توجه فرمودید؟ یعنی حتی اگر کتاب علی سبیل وجاده هم باشد و طریق به اون نباشد، اذن داده شده است که شما میتوانید که نقل بکنید. توجه میکنه؟ منتها بگون این کتابیست که بله پیدا شده، مثلا خط فلانی بوده است، طریق بهش نیست، اما این روایت اونجا ذکر شده است. فرمودن حد سوبه ها، حدیث کنید، مانعی ندارد. فانها حقون یعنی انها ثابتون، حق به معنا چیه؟ ثبوت، یعنی مانعی ندارن. اینا چیزاییست که نوشتن، بله این اتفاقات می افتاده، ترس و وحشت و تقیه شدید بوده است. باز بفرمایید که صفحه 81 حدیث 18 هم. سند ضعیف کافی شریفه، طورنی بخونم. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی، گیری ندارد تا اینجا. ان بعض اصحابنا خراب شد، دیگه بعض اصحابنا معلوم نیست کیه. ان ابی سعید الخیبری، اینم من تو ذهنم ندارم الان کیه. ان المفضل ابن عمر، به همین بعض اصحابنا سند دیگه از بین میرد، از خراب شد. قال لی ابو عبدالله علیه السلام اکتب و بس علمک و بس علمک فی اخوانک، بنویس و علم خودت رو در برادران دینی خودت چکار کن؟ پخش کن. ترجمه میکنید؟ این نکته مهمی است توی روایت که به حافظه اکتفا نکن. نگو من حافظه قوی دارم، میفرمان نه بنویس. نوشته بله، یه ضرب المثل عربیه دیگه، بله. ما کتب غر و ما حفظ فر، حفظ فرار میکنه، یادت میره، بالاخره آدم فراموش، ولو حافظ قوی باشه، اما کتابت باشد. آها بله، اکتب بنویس و بس علمک فی اخوانک، بنویس پخش کن. بعضی هم فکر میکنن نوشتن مال قایم کردن. یه چیزیه که می نویسن هفت تا سوراخ قایم میکن. تعجب میکنه. این مثل اینه که یه خانومی مثلا تشکیلاتشو قایم کنه در هفت تا چیز. خاصیتش چه؟ مال قایم کردن نیست. بله. کتاب توجه می‌فرمایید مال قایم کردن نیست. هاکذا بله امور دیگه اینا اگر قرار بود مال قایم کردن باشد که از خدا چرا داده که قایمش کنه؟ توجه می‌کنه. بنابراین بس علم کن، بنویس و منتشر کن، پخشش کن. میگد که خب ما اگر که تو این که نوشتم ممکنه است یه ایرادات اشکال باشه، کتاب خدا که نیست که بی غلط باشد. اونی که کتابش بی غلط است، خطا و اشتباهی درش راه ندارد، خداست. تموش. هر کتاب دیگری باشد غلط دارد، اشتباه دارد، خطا دارد، استدلال ها دوچار اشکال است. خب باشه اینا هیچ مشکل. اینی که بعضی من باید یه کتاب بنویسم و برش که توش هیچی غلط نباشه، به هیچ جاشم هیچکی نتوند اعتراض کنه، همچه چیزی نیست. اون فقط کتاب الله که نمیشد بهش اشکال کسی بکنه، غلط هم توش نیست، اون فقط اونه. پس بنابراین من و شما و دیگران چه از ما بالاتر چه از ما پایینتر فرق نمیکنه، هر کی چیزی بنویسد قابل اشکال، ممکنه یه عده بیان و بهش اشکال کنن و فوق کل ذی علم علیم. اون علیم که بیاد او اشکال میکند به نوشته شما اشکاله، لکن این از رتبه کار شما کم نمیکند آقای طرقی. پس بنابراین نه شما بنویسید، بله در کارنامه شما انشالله بعد 120 سال تو مجلس وفات میگن این قائمه کارنامه علمی آقای طرقی است. فَإِنْ مِتَّ فَأَوْرِسْ كُتُبَكَ بَنِيكَ، وقتی میمیری به ارث بگذار. چه میگذاری؟ کتابهای خودت رو برای فرزندان. اگر خیلی شما چیز میدونی اما اینا رو ننوشته، خب وقتی مردی چهار تاشم برای به چاد گفته، اونام میدونن درسته؟ بعد تمام شد، چیزی نیموند. اون بچه هم که مردن هیچی از تو نیمونه. اما اگر که چیکار کردی اینا رو نوشتی، اینا به ارث میرسد برای فرزندانت و منتشر میشد، بقیه هم میدونن. فَإِنَّهُ يَعْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ حَرَجْ لا یعنسون فیه الا به کتبهم، روزگاری خواهد آمد که برای مردم زمان هرج و مرج و اقتشاشی که اونسی که مردم دارن فقط به کتاب هاست. یعنی دیگه آن اشخاصی که بشینند و مطلبی رو بگن نیستن، اگر چیزی بخوان پیدا کنن باید تو کتاب رو پیدا کنن. پس بنابراین شما بنویسید. این تأکید به نگارش و بله این که بنویسید. و عمده وقتی مفضل ابن عمر را دارن امام صادق میگن بنویس، مفضل ابن عمر که رمان نویس نیست که، خانم نمیدونم فلان خانم نویسنده آمریکایی نیست که رمان بنویسد تو کارنامهش. بله یه زنی بود بیش از 100 تا رمان بله نوشته بود، رمان‌های خیلی هم مفصل و حجیم و عجب می‌کنید. خب اینا رو که آدم می‌بیند میگه خب این ضعیفه به خاطر پول، چون هر رمانی پول میدن دیگه، یه حق التالیفی میده، به خاطر پول ببین چی نشسته است تایپ کرده و نوشته است و قصه، و بالاخره هر قصه نویسی یه فکر میخواد دیگه، باید داستان را تو ذهن خودت چیکار کنی؟ پرورش بدی، ببری جلو، اینا این هی نشسته فکر کرده این داستان رو پرورش داده است، صد تا قصه نوشته است. اگر وقت آدم اینو میبینه، میبینه که پس ما خیلی بیحالی، درسته؟ یعنی ما در دفاع از مذهب خودمون صد تا کتاب نه، اگر که یکی دو تا هر کدوممون یه چیزی رو بتوانیم مرتب کنیم. بگذاریم بریم، بفرمایید که صفحه 80 حدیث 9. این صحیح است، محمد ابن یحیی کافیه، کافی شریف جناب کلینی از شیخش محمد ابن یحیی، ان محمد ابن حسین ابن خطاب، ان ابن ابی عمیر، ان ابن عزینه، ان محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلمه، هیچ گیری هم نداره. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اسمع الحدیث منک فازید و انقص. میگه آقا من حدیث شما امام صادق میشنوم، محمد ابن مسلم ثقفیه بود، لکن وقتی میخوام نقل کنم خب آقا یه چیزیش یادم میده، بنابراین در نقل یه چیزیش میفته، یه چیزی دیگه بهش اضافه میشه. حدیث از شما میشنوم اما در نقل نقل به معنا میشد نه به عین الفاظ شما. قال ان کنت تورید معانیه فلا بس. اگر نقل به معنا میخوای بکنی اشکالی نداره، نقل به معنا. ببینید از همین جا اون مبنای فقهی مادر میاد. این روایتی است که اذن میدهد که اصحاب نقل به معنا کنند. نقل به معنا یعنی معنی منتقل میکنند و اصحاب همین جور بودن، معانی کلمات ائمه رو منتقل میکردن نه به عین الفاظ. اون وقت از اینجا اون مبنای ما جون میگیرد که آقایونی که استدلال میکنن به یه روایت، به فایی که در روایت، میگن اینجا امام فاء تفریعیه آورده اند، واو نیاورده اند، یا واو آورده اند فا نیاورده اند. بله اگر ثابت می شد این کلام امام است، یعنی امام در لفظشون فا آوردن و واو نیوردن، استدلال تمام می شد. لکن اونی که ما در روایات داریم نقل به معناست. این کنت تورید معانیه فلا بأسن. و اصحاب تقید به الفاظ ائمه نداشتن، چون لفظ رو بخوام حفظ کنن کار چه بوده؟ سختی بوده. شما خودتون اگر مثلا میخوان منبره یه واعظی رو نقل بکنید یا درس یه آقایی رو نقل بکنید، الفاظشو که نقل نمیکنید، بگون آقا آره چند چی گفت، معناشو میگون. داستان در نقل روایات هم نقل به معناست. پس استدلال به حروف که فا گفتن واو نگفتن اینا در صورتی تمام است، بله این استدلالا در کتاب مجید تمام است. چرا؟ چون اون لفظ لفظ خداست، عیناً نقل به معنا تو قرآن نیست اما در روایات هست و استدلال تمام نمیشد. با این حال پس خود ائمه اجازه دادن نقل به معنا میخوان بکنید، سندش هم تمام، فلا بأس، اشکالی ندارد. با روایات دیگری که تو این طایفه هست دیگه ازش میگذریم. خب آیا این روایت ها درسته؟ شیخ به این طایفه تمسک کرده، میگه این روایت ها، این همه اهتمام به حدیث، این همه به حدیث تو خود روایات ائمه معصومین اهتمام دارن، بعد این حدیث اعتبار نداشته باشه، پس این اهتمام چه خاصیتی داره؟ میگم آقا این اهتمامی که ائمه معصومین دارن به روایات، نه به خاطر این است که شما ازش استفاده کنی که خبر ثقه تعبدن حجت است، این اهتمام تام و شدید و اکیدی که معصومین علیهم السلام نسبت به روایات و حفظش و کتابتش و بفرمایید که بقایش و نقلش و روایتش و حتی نقل به معناش دارن، اینا همه به خاطر این است که اینا انتقال پیدا کند به نسل‌های بعدی، اینا از بین نرود. چون قصه قصه هزار اندی سال تا 15 قرن تا زمان من و شماست و ممکن از هزاران سال دیگر ادامه داشته باشد. نباید که اینا از بین برد، باید به نسل‌های آینده منتقل بشد. پس این سر عنایت ویژه‌ای که شما در احادیث ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به حدیث می‌بینید، به خاطر حفظ و بقای ایناست که این روایت‌ها از بین نرود. این نکته اول. ثم فعلا از بین نرود تا ببینیم چی حجت است، چی حجت.
یه ارزش نداشته باشه.
کی گفت ارزش نداره؟ لکن باید ببینیم کدومش معتبر است، کدومش معتبر نیست.
لکن نه که دونه بدونه
شما اول میبایست که هر آنچه که صدف است از دریا بیارید بیرون، ثم این صدف ها رو که استخراج کردید بعد استخراج واکنید ببینید تو کدومش چیه مرواریده.
اما اجمالا از این
قطعا
برنمیاد که در این
نه حجیت تعبدی نه
حجیت هست در اخبار قربه خبر خاص نداره.
این حجی شیخ میخواد استفاده یه حجیت تعبدی بکنه از اینا از اینا حجیت تعبدی استفاده نمیشه. از این استفاده میشد که اجمالا برخی از روایات حجت است. قبول امام اینا قبوله، کیه که قبول نشد؟ اما کدوم روایت حجت است و آیا حجیت تعبدی است؟ این ازش استفاده نمیشه. خب به فرض شما توجه میکنید تواتر اجمالی این روایات رو هم بپذیرید، یه راه دیگه آقایون میاد. 4 تا طایفه رو برای شما خوندیم، هیچ کدومش تمام نشد، هیچ کدوم اثبات حجیت تعبدیه نکرد. حالا آقایون یه راه دیگری رو طی میکنن، میگن آقا این مجموعه 4 طایفه رو بریز رو هم، این مجموعه 4 طایفه رو که شما ریختید رو هم، یه تواتر اجمالی پیدا میکنید. و اون تواتر اجمالی این است که بالاخره این همه که تأکید به روایات شده است با این 4 طایفه، پس بنابراین تواتر اجمالی وجود دارد که لااقل یه روایتی وجود دارد، یه قسم روایتی هست که حجت هست. شما همون رو بگیر کافیست. یعنی بین این 4 طایفه بیا قدر متیقن بگیر. میگم بین این 4 طایفه قدر متیقن بگیریم ببینیم که چه روایتی حجت میشن. اون دیگه قدر متیقن است، حتما حجته. میگم بله. به فرض که ما تواتر اجمالی رو بپذیریم. یعنی تواتر 3 قسم باشه. تواتر لفظی، معنوی و اجمالی قسم سومی باشد در مقابل اون دوتا. نه اینکه تواتر اجمالی خودش یه قسم از تواتر معنوی باشه. به فرض ما بپذیریم تواتر اجمالی رو از جناب آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف بپذیریم. خیلی خوب. این تواتر اجمالی دلالت میکند که بالاخره یه روایتی حجت است. این یه روایت کدومه؟ میگه بیا قدر متیقن بگیر. میگم خیلی خوب، قدر متیقن میگیری. قدر متیقن میشد روایت ثقه، عدل، امامی، فقیه خیلی سخت شد. سقه باشد برو سقه بالاتر، عدل باشد بشه پشت سرش نماز، امامی باشد غیر امامی یعنی غیر شیعه 12 امامی خارج بشه، فقیه باشد. خب روات که همشون فقیه نیستن، شزده و ندر فقیه دار، چون یه سری روایت داشتیم ارجاع به فقها میداد، توجه کرد. برو بالاتر حتی تو اون روایات تعارض گفت خود به عدل هما، درسته؟ و اوسق هما و افقه هما و اورع هما. پس بنابراین باید عدل باشد، اوسق باشد، افقه باشد، اورع باشد، چون وقتی بخوای قدر متیقن بگیری هرچه که خصوصیت داره باید اخذ کنی، هرچه خصوصیات بیشتری رو اخذ کنی دایره شما چه میشد؟ کوچکتر میشد. بنابراین یه روایت حجت میشد، اما این روایت اینقدر کوچک میشد که اصلا تو روایات شما بگردید شذ و ندر روایتی رو پیدا میکنید که رواتش اینجور باشن. بنابراین بله این قدر متیقنی که در مقام گفته شده است، این قدر متیقن چیزی رو که برای شما ثابت میکند اون استفاده ای که شما میخواین ازش بکنید و نمیتونید بکنید. این یعنی از اول کتب اربعه تا آخر کتب اربعه، از اول وسائل تا آخر وسائل 10 روایت اینجوری شما دارید. با 10 روایت اینجوری نه بگو 20 تا، نه بگو 30 تا، با 30 تا روایت شما میتونید 54 کتاب فقهی رو درست کنید؟ نمیشد. پس اون اگر ما این قدر متیقنی که آقای آخون میفرماید این قدر متیقن رو بپذیریم، یعنی قدر متیقن گیری بکنیم، میشه روایت صحیح اعلایی. از اعلایی هم اعلا عالی میشد، یه همچی چیزی. خب این فایده ای نداره، این تو فقه درد ما را دوا نمی کنه. آقای آخون میگه بله این درد شما را دوا نمی کند، اما اگر یه روایت صحیح اعلایی 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 با همه این خصوصیاتی که گفتیم که راوی ثقه عدل امامی فقیه عدل اوسق افقه اورع بله همه اینا باشد، اگر او روایت آمد گفت خبر ثقه حجتو، دیگه کار شما چه میشه؟ حل میشد دیگه، دیگه تمام اخبار ثقات را حجت میکنه. آقای آخون اینو میگه، میگه بله این صحیح اعلایی درد شما رو تو فقه درمان نمیکنه، اما اگر یه صحیح اعلایی داشته باشید دال بر حجیت خبر ثقه مطلقا بکند، وقتی که خبر ثقه مطلقا حجت میشد و درد شما در فقه درمان میشد. وسائل و غیر وسائل بسیاری از روایاتش میشد حجت. خیلی خوب، لکن آقای آخون میفرماید بله لوکا اگر یه همچی روایتی باشه، خودش هم ذکر نمی کند که همچی روایتی باشه، میگه اما اگر یه چنین روایتی باشد مشکل برطرف میشد. آیت الله خویی رحمت الله علیه میفرمایند حق با آقای آخونده، اگر یه همچی صحیح اعلایی دال باشد بر حجیت اخبار ثقات حل است. آقای خویی میفرمان و همچی صحیح اعلایی ما داریم، ما داریم. نه نه آخون میگه لو وجده، اما خودش هم نجسته که بیارن. آقای خویی میفرمان انا وجد تو، این فرمایش آقای آخون دا من یه صحیح اعلایی جستم. صحیح اعلایی آقای خویی کدوم است؟ اون روایتیست که دیرو برای شما خوندیم، صفحه 147 وسائل حدیث 33 همون جلد 27 بله. 147 حدیث 33 این روایت دیری خوندیم. کشی نقل میکنند از جناب عیاشی از محمد ابن نصیر نمیری عن محمد ابن عیسی عن عبدالعزیز ابن مهتدی و حسن ابن علی ابن یختی دوتایشون عن الرضا علیه السلام. آقای خویی میفرمان این صحیح اعلایی ابن مهتدی و ابن یقتین اینا از فقهای اصحابن، محمد ابن عیسی همینجور، عیاشی همینجور، این صحیح اعلایی است. این صحیح اعلایی از امام رضا داستان اینه، دیرو خوندم، میپرسن که قلت لا اکاد اسلو الیک اسالوک عن کل ما محتا ما احتاج الیه من معالم دینی، من همیشه نمیتونم خدمت شما بیام مسائلمو از شما بپرسم. افیونس ابن عبدالرحمن سقطون آخذو ان ما احتاج الیه من معالم دینی؟ قال نعم. آیت الله خویی میفرمان ببینید تو این روایتی که صحیح اعلایی است بین سائل و بین امام رضا یک امر مفروغ عن هست و اون چیه؟ و اون این است که خبر ثقه حجت است و لذا سوال نمی کند که آقا خبر ثقه حجت هست یا نه. میگه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهما ما احتاج الیه من معالم دینی. سقرا رو سوال میکنه که یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست یا نه. کبرای مسئله چیه؟ مفروغ عن هست که اخبار و ثقات حجتون. توجه کردی؟ کبرا رو هم راوی قبول دارد هم امام رضا، تو کبرا تردیدی نیست. میگه صغرا رو میپرسه آقا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است؟ میتونم من دینمو ازش بگیرم؟ توجه میفرمایی؟ خب جواب امام قال نعم. امامم چیا جواب دادن؟ صغرا را گفتن بله ثقه است. یونس ابن عبدالرحمن رو توصیح کردن ولی کبرا را نگفتن این ثقه است. اما ابن مهتدی و ابن یقتین بدانید از هر ثقه ای نمیشه دین را گرفت. نفی کبرا نکردن، اثبات کبرا نکردن. معلوم میشه کبرا بین طرفین چیه؟ مفروغ عن کبرا مرز یک طرفین است، هم راوی قبول دارد هم امام رضا قبول دارد. ولی اگه امام رضا قبول نشود میگفتن دیگه، میگفتن حالا میخواد ثقه باشد میخواد نباشد، میگه حرف هر ثقه یا میشه قبول کرد. تعجب میکنید نفی کبرا که امام رضا نکرده. ها سائلم تو ذهنش این است که اخبار ثقات حجت است، در حالی که این کبرا مفروغ عنه بین سائل و مجیب است. هر دو این کبرا را قبول دارن، امام تصدیق میکنن که بله یونس ابن عبدالرحمن ثقتون. نعم با یه نعم بله میگد آقا ثقه است، امام جواب میدن نعم خلاص شد. این تثبیت سقراست، یعنی کبرا پیش و پیش تو ذهنشون مورد امضا قرار گرفته است. آیت الله خویی این صحیح اعلایی رو ذکر میکنه، میگن بنابراین یه همچی صحیح اعلایی هست، دلالت میکند بر حجیت اخبار ثقات. ما این فرمایش آیت الله خویی رو میشد پذیرفت، هم بیانی رو که در قبل داشتیم اینجا نسبت به آیت الله خویی اعاده میکنیم. حضرت آیت الله خویی فرمایش جناب عالی متین این کبرا مورد پذیرش است، لکن این کبرای اخبار ثقات مورد پذیرش است، یعنی اخبار ثقات تعبدن حجت است یا اخبار ثقات خودش علم اعتبار می شود؟ توجه می کنید؟ اگر گفتیم اخبار ثقات خودش علم است، وقت دیگه اعتبارش تعبدی نیست. من
نمی کنم بگم تعبدی، چون علم همه یعنی دارد، یکی علم است، چون مسلم حضرت
علم حضرت آقای بله روح الامین، علمی که حجیت ذاتی دارد علم وجدانی است. ما این اخبار صفات رو میخوام علم چه حساب کنی؟ علم تعبدی و اعتباری حسابش، نه علم وجدانی. علم وجدانی بله اونو همه قبول دارن، اما اینا علم اعتباری و تعبدی است، یعنی علمی است که پاش اشاره گفته اینا بذار جای این، خودش علم نیست. فراموش نکنید مثال زدم برای شما، یه 20 داریم معلم میده، یه وقت 20 کسی نیورده، آخرین نمره 18 است، میگه من 18 رو چون آخرین نمره هست بالاترین 18 رو 20 حساب میکنم. این علم اینجوریه، 20 نیست، اون 18 که میگه من 20 حسابش میکنم 20 تعبدی است، 20 اعتباری است، نه 20 واقعی. اینجا اخبار ثقات رو شارع آیا علم تعبدی حساب کرده است؟ علم اعتباری حساب کرده است؟ خیلی خوب. یا این که میگد اخبار ثقات تعبدن حجت است. هازا تمام الکلام در چهار طایفه‌ای که شیخ اعظم انصاری ذکر میکند، ملاحظه فرمودید، طوایف اربعه شیخ نتوانست مطلب را تمام بکند.
خبر ثقه طبیعی حجت،
علم خبر ثقه علم تعبدی، نه این که خبر ثقه تعبدن حجت باشد. اینا با هم تفاوت دارد، عرض خواهیم کرد. چهار طایفه شیخ با عرض معذرت از خدمت شیخ اعظم انصاری نتوانست مطلب رو تمام کنن. حالا عرض خواهم کرد، میگم یختصب کنید همش روشن شد. بعد از اون نوبت میرسه به فرمایشات آیت الله بروجردی رحمت الله علیه. چند سال است از دنیا رفته؟ آقای بروجردی چهار طایفه شیخ رو میگذارد کنار، خودش چهار طایفه دیگر روایت نقل میکند در اثبات حجیت خبر واحد. فرمایشات شیخ تمام شد، نهایت الاصول تقریر آیت الله بروجردی رو ببینید. انشاءالله از جلسه بعد میریم سر فرمایشات آیت الله بروجردی و صلی الله علی محمد و آله.